ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد ناآرامی‌های فزاینده در مصر هشدار داد. عملیات جستجوی مفقودان کشتی غرق شده در فیلیپین ادامه دارد. و در حمله مردان مسلح به یک پست بازرسی در غرب سوریه 11 تن کشته شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد خشونت‌های اخیر در مصر را محکوم کرد و درباره ناآرامی‌های فزاینده در این کشور هشدار داد. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، همزمان خشونت تظاهرکنندگان و توسل به زور نیروهای امنیتی را محکوم کرد. در دور جدید خشونت‌ها در مصر که از روز چهارشنبه آغاز شد تا روز شنبه بیش از 750 نفر در این کشور کشته شدند. اما گزارش آخرین تحولات مصر رو از شاهین بشیری بشنویم.
دفتر نخست وزیری مصر اعلام کرد به زودی طرحی را برای انحلال اخوان المسلمین به دستگاه‌های ذی‌ربط در این کشور ارائه خواهد کرد. به گزارش رویترز، حازم البلاوی، نخست وزیر دولت موقت مصر، به خبرنگاران گفت هیچ گونه آشتی با کسانی که دستشان به خون آغشته است و سلاح‌هایشان را به سمت دولت گرفتند وجود نخواهد داشت. در صورت به اجرا درآمدن طرح غیرقانونی شدن گروه اخوان المسلمین، بار دیگر این گروه به صورت زیرزمینی در خواهد آمد و دستگیری های گسترده در سراسر مصر رخ خواهد داد. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در گفتگو با رادیو فردا به شرح جزئیاتی در این زمینه پرداخته است.
آنچه که نخست وزیر گفته فعلا به صورت یک پیشنهاده. موضوع این است که بخشی از دولت مصر از مدت‌ها پیش می‌گفتن این کار باید عملی بشه. اخوان المسلمین به عنوان یک جمعیت ثبت شده است که میتونه کارهای اجتماعی و خیریه و غیره بکنه. به صورت حزب، حزب عدالت و توسعه است که ثبت شده. بنابراین حتی اگر اخوان المسلمین به عنوان یک تشکل ممنوع بشه و اجازه فعالیت نداشته باشه، در قالب حزب عدالت و توسعه قانوناً اونا میتونن فعالیت بکنن. ولی در درون دولت مصر صحبت این هم هست که احزاب مصر قانونمند بشن. خیلی از حزبای مصری فقط رفتن ثبت کردن اسمشون رو و اون مراحل قانونی رو طی نکردن. الان اگر اخوان المسلمین رو غیر قانونی بکنن، از نظر بین‌المللی این بازتاب بدی خواهد داشت و به این ترتیب به نظر من دولت مصر الان چنین اقدامی رو نخواهد کرد، ولی این رو به عنوان یه شمشیر بالای سر اخوان المسلمین نگاه خواهد داشت.
اخوان المسلمین یک جنبش فراملی اسلامگراست که در بسیاری از کشورهای اسلامی شعبه دارد، اما مرکز اصلی آن مصر است. این جنبش بزرگترین تشکل سیاسی دینی سنی در جهان به شمار می آید که در سال 1928 میلادی، نزدیک به 85 سال پیش، در شهر اسماعیلیه مصر به رهبری حسن البنا بنیان نهاده شد و سپس فعالیت‌های خود را به دیگر کشورهای عربی و اسلامی گسترش داد. اخوان المسلمین در آغاز به فعالیت‌های صرف دینی پرداخت و سپس با ورود به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی بر شمار هواداران خود در مصر و دیگر کشورهای اسلامی افزود. این گروه در دوران قدرت حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کرد. بازگرداندن چنین گروهی به سمت فعالیت مجدد زیرزمینی چه عواقبی در مصر و سایر کشورهای مسلمان دارد؟ این سوالی است که علیرضا نوری‌زاده به آن پاسخ می‌دهد.
بخشی از این فعالیت علنی بوده، بخشی زیرزمینی. در بیرون از مصر اخوان المسلمین نمیتونن بگن که قدرتمندن و میداندار. در کشورهای حاشیه خلیج فارس که به کلی ممنوع فعالیتشون، در شمال آفریقا هم در لیبی الان مسلط نیستن، فقط در تونسه که یک شعبه ای از اونها قدرت داری، یا در مغرب که به صورت قانونی هستن. اینه که من زیاد فکر نمی کنم غیر قانونی کردن جمعیت اخوان تأثیر زیادی داشته باشه، چون همونطوری که گفتم در قالب حزب عدالت توسعه فعالیت میتونن بکنن.
نیروهای امنیتی و ارتش مصر سرانجام بعد از ظهر شنبه 26 مرداد موفق به تخلیه مسجد فتح واقع در میدان رمسیس قاهره شدند که در آن صدها تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، و گروه اخوان المسلمین تحصن کرده بودند. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در خشونت‌های روز شنبه این کشور دست کم 173 نفر کشته شده‌اند که 95 نفر از آنها در قاهره جان خود را از دست دادند. این بیانیه از زخمی شدن 1330 نفر دیگر نیز خبر داده است. البته گروه اخوان المسلمین شمار کشته شدگان شنبه را بیش از این شمار و حدود 250 نفر اعلام کرده است. مصطفی حجازی، مشاور رئیس جمهوری موقت مصر گفته است آنچه در مصر رخ می‌دهد اختلاف سیاسی نیست، بلکه اقدام‌های تروریستی است. این در حالی است که گروه اخوان المسلمین و هواداران مرسی هر گونه بکارگیری خشونت و در اختیار داشتن اسلحه را رد می‌کنند. اخوان المسلمین مدعی است که اعمال خشونت‌آمیز توسط وابستگان به دولت موقت و نظامیان صورت می‌گیرد تا به هواداران مرسی منتسب شود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر دیگر باشید. با گذشت دو شب از وقوع سانحه‌ای که به غرق شدن یک کشتی در آبهای فیلیپین انجامید، عملیات جستجوی 170 مفقود این سانحه همچنان ادامه دارد، اما به گفته مسئولان محلی احتمال نجات مفقودان کم است. تاکنون مرگ 32 نفر در این سانحه تایید شده است. کشتی سن توماس اکویناس حامل 870 سرنشین جمعه شب در نزدیکی بندر سیبو، دومین شهر فیلیپین، با یک کشتی باری برخورد کرد و غرق شد. مردان مسلح با حمله به یک پست بازرسی در نزدیکی روستایی مسیحی نشین در استان هومس واقع در غرب سوریه 11 تن را کشتند. تلویزیون دولتی سوریه این حمله را که روز شنبه روی داد قتل عام خواند و گفت که شماری از قربانیان زنان و کودکان بودند. با این حال گروه ناظران حقوق بشر سوریه گفته است چند تن از قربانیان شبه نظامیان هوادار بشار اسد و بقیه مسیحیان غیر نظامی بودند. مسیحیان حدود 10% از جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند و شماری از آنان در کنار نیروهای دولتی علیه شورشیان مخالف بشار اسد جنگند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه محمد علی نجفی را به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب کرد و برای دو وزارتخانه علوم و ورزش نیز سرپرست‌هایی تعیین کرد. در خصوص انتخاب محمد علی نجفی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بابک غفوری آذر گفتگویی را داشته با علی جلالی، خبرنگار پیشین حوزه میراث فرهنگی و گردشگری که اکنون در فرانسه اقامت دارد، و از او پرسیده سازمان میراث فرهنگی در چه شرایطی تحویل آقای نجفی میشه.
سازمانی که دست ایشون قرار سپرده بشه و کار رو ایشون شروع بکنه، سازمانیه که از اون ماهیت اصلی خودش و از اون جایگاه اصلی خودش طی چند سال به شدت دور شده و خارج شده از مسیری که باید قرار بگیره در رابطه با حفظ میراث و امانتداری و پاسداری میراث و همچنین توسعه گردشگری، و تقریبا تبدیل شده به یک ویترینی برای پوز دادن دولت‌هایی که بر سر کار اومدن، که یعنی ما کارهای فرهنگی هم می‌کنیم. یه ویترینی درست کرده بودن برای برخی از شعارهای فرهنگی و میشه گفت مردم پسند خودشون، و حتی میخواستن یه بعضیاشون چهره هایی از ایران رو به کشورهای خارجی نشون بدن، ولی متاسفانه این میراث که دست این آقایون سپرده شد تا به حال هیچ کاری درش انجام نشد و تقریبا میشه گفتش که یک مدیریتی وابسته به سیاست‌های دولت بدون حمایت از بخش‌های خصوصی در این حوزه و بدون حمایت از منابع فرهنگی و منابع اقتصادی و منابع مدیریتی.
انتخاب آقای نجفی رو هم شما سیاسی میدونید؟
من زیاد به این قضیه باور ندارم. آقای نجفی خب سابقه ای دارن در بحث مدیریت، ایشون نشون دادن در موارد دیگه که تونستن تا حدی مثمر ثمر و مثبت باشن. ایشون اگر بتونه اون نحوه مدیریتی رو که پیش از این هم داشته در سازمان میراث فرهنگی اعمال بکنه، بتونه وضع سازمان رو بهتر بکنه از نظر کادر مدیریتی، بتونه حقوق‌ها رو بالا ببره، امکانات رو توسعه بده، زیر ساخت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری رو فراهم بکنه، اینها همه مهمه. اما باید این رو هم در نظر گرفت که اگر بهترین متخصص‌ها رو بیارید و در این حوزه به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگ و گردشگری منصوب بکنید، با وضعیت سیاسی کشور و با این نحوه مدیریت بهترین مدیرها هم کاری از دستشون بر نمیاد، چه برسه به آقای نجفی. ولی در هر حال اینو در نظر داشته باشین که میشه تا حدی امیدوار بود و باید منتظر بود که ببینیم که دولت چه میکنه و متعاقبا معاون رئیس جمهور تو این زمینه چه اقدامی میکنه.
و فکر میکنید که بدنه یه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پذیرش داشته باشه برای مدیریت آقای نجفی؟
بدنه هر سازمانی قاعدتاً تابع مدیریت و شرایط و دستوراتی که اعمال میشه و به خصوص بدنه میراث بدنه نیست که شما بخواید مثلا با بدنه سازمان‌های دیگه مقایسش بکنید. بیشتر افرادی که اونجا هستن تو زمینه فرهنگی فعالیت داشتن، دغدغه دارن و میشه گفت علاقه‌مندن، کارمندایی که اونجا دارن کار میکنن، ولی خب کاری از دست اونها برنمیاد، بستگی به مدیریت و نحوه سیاست‌گذاری داره. اونها تابع دستورات هستن و باید کاری انجام بدن، نه کار شکن هستن و نه کاری میتونن بیش از اون خواسته مدیر انجام بدن. در نهایت با وجود بدنه ای که تقریبا دغدغه دارن و علاقه‌مندن به نگهداری و حفظ میراث و علاقه‌مندن به کشورشون، با حضور آقای نجفی و با سابقه ای که ایشون حالا طی دوره‌های قبلی از خودش نشون داده، میشه شاید امیدوار بود که ایشون هم همونطور که در آموزش و پرورش موفق بود تا حدی، حالا نه زیاد، ولی به هر حال تو اینجا بتونه موفق‌تر عمل بکنه و بدنه هم با اون همراهی بیشتری داشته باشه.
علی جلالی بود، خبرنگار پیشین حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در فرانسه، که با ما گفتگو میکرد درباره انتخاب محمد علی نجفی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. آقای نجفی پیش از این گزینه حسن روحانی برای وزارت آموزش و پرورش بود که نتونست رأی اعتماد مجلس رو کسب کنه. اما بپردازیم به روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت، در گفتگویی که میبخشید رضا ولیزاده داشته با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در باره اینکه نیروهای تندروی اصولگرا چگونه قرار است با آقای روحانی و دولت او برخورد بکنن. این روزنامه با اشاره به آنچه در 4 روز مذاکرات مجلس گذشت پیرامون رأی اعتماد به وزرا، تاکید کرده که طیف تندرو جناح اصولگرا هیچ علاقی به شایسته سالاری نداره، بلکه بیشتر نگاهش یک نگاه سیاسی و جناحی و باندی هست. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که اگر به همین شکل این نیروها بخوان پیش برن، در آینده ممکن هست برای دولت آقای روحانی باز هم مشکلات بیشتری ایجاد بکنن و این دولت هم سرنوشت دولت آقای خاتمی رو پیدا بکنه و براش هر 9 روز یک بحران بسازن. البته روزنامه جهان صنعت به سراغ شماری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب رفته، از جمله رسول منتجب نیا از فعالان سیاسی اصلاح طلب، که حالا دولت آقای روحانی چگونه با اینها باید برخورد بکنه. آقای منتجب نیا تاکید کرده که با شناختی که ایشون از آقای روحانی داره، آقای روحانی به شدت مقابل تندروها خواهد ایستاد و سرنوشت دولت آقای خاتمی برای دولت روحانی پیش نخواهد اومد. در این حال ایشون گفته که باید دستگاه‌های مسئول تحت نظر قرار بدن کسانی رو که مخالفت می‌کنن با دولت آقای روحانی، و اگر لازم شد پرونده اونها رو علنی بکنن تحت عنوان پرونده هایی که در اون باندبازی انجام میشه برای رسیدن به مقاصد سیاسی یا اقتصادی. داریوش غنبری یکی دیگر از چهره های اصلاح طلب و نماینده سابق مجلس هم گفته این تازه شروع بحران سازی هست و بحران های بسیاری پیش روی دولت آقای روحانی هست. اما ایشون تاکید کرده با توجه به نوع برخورد آقای روحانی، که آقای روحانی سعی میکنه با اصولگرایان خردمند در مجلس شورای اسلامی مثل علی لاریجانی همکاری بکنه و از این طریق تندروها رو سر جای خودشون بنشونه.
و روزنامه تهران امروز هم از بازماندن سالی 20,000 دانش آموز از تحصیل خبر داده.
این خبر رو روزنامه تهران امروز از قول علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سواد آموزی منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که سالانه 20,000 دانش آموز در ایران از تحصیل باز میمونن. البته روزنامه تهران امروز اشاره کرده که اغلب این دانش آموزانی که نمیتونن وارد مدرسه بشن و در سن دبستان که باید وارد مدرسه بشن و تحصیل اجباری هست، نمیتونن به این دلیل که خانواده هاشون دچار فقر مالی هست و به اونها این امکان و اجازه داده نمیشه که راهی مدرسه بشن. گروه دیگری از دانش آموزان محروم از تحصیلی که بالاجبار در واقع نمیتونن درس بخونن هم به نوشته روزنامه تهران امروز دانش آموزانی هستن که از هوش یا مشکلات جسمی رنج میبرن و برخی از خانواده ها به جایی که اینها رو راهی مدرسه بکنن پنهان میکنن در خونه و این مشکلات ایجاد میشه. و البته این روزنامه تاکید کرده که اغلب این دانش آموزان کسانی هستن که در حاشیه شهرها زندگی میکنن.
و شهرم در روزنامه شهر هم خبری داریم در مورد ورود 100 عضو جدید به هیئت علمی در دانشگاه و حذف برخی استادان به دستور رئیس دانشگاه علامه تهران.
بله، این خبر رو روزنامه شهر منتشر کرده و نوشته که صدرالدین شریعتی که هم روحانی هست و هم از روحانیان تندرویی که ریاست دانشگاه علامه طباطبایی رو بر عهده داره.
گفتگویی بود که شنیدید با شهرام رفیع‌زاده در خصوص روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اما 2020220211212 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این خصوص با ما در میون بگذارید، در خصوص برنامه‌ها و مطالبی که از رادیو میشنوید.